بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر خارجه آمریکا رهبران ایران را به انجام تعهدات ملی و بین المللی و احترام به حقوق بشر فراخواند. رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کرد. و شورای نگهبان ایرادهای محمود احمدی نژاد به مصوبات مجلس را نپذیرفت. 10 بامداد در تهران، 7:30 در اروپای مرکزی، شهر پراگ. استودیو رادیو فردا، درود شنوندگان. علیرضا کرمانی هستم و نیم ساعت پیش رو را با شما خواهم بود با این مجموعه خبری. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا با انتشار بیانیه‌ای در سالگرد آغاز سرکوب اعتراضات آرام مخالفان دولت ایران از رهبران جمهوری اسلامی خواست تا با عمل به تعهدات ملی و بین المللی خود به حقوق انسانی شهروندان ایران احترام بگذارند. خانم کلینتون در این بیانیه بر پیگیری سیاست گفتگوی دیپلماتیک با ایران بر اساس احترام متقابل و منافع دو طرف تصریح می‌کند. علاوه بر این اعلام می‌دارد که کشورش از آزادی‌های اساسی دفاع کرده و از کسانی که به دنبال اعمال و احقاق حقوق بشر هستند پشتیبانی خواهد کرد. کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سالگرد انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد با انتشار بیانیه اعلام کرد وضعیت حقوق بشر در ایران پس از این انتخابات به شدت وخیم شده است. کاترین اشتون همچنین به نگرانی اتحادیه اروپا از گزارش‌های مربوط به بدرفتاری، شکنجه و اعترافات اجباری زندانیان در ایران اشاره کرد. کاترین اشتون به نمایندگی از اتحادیه اروپا گفت به مردم ایران اطمینان می‌دهیم که فراموش نشدند. و شورای نگهبان در پاسخ به نامه محمود احمدی نژاد ایرادهای وی به مصوبات مجلس را وارد ندانست و قوانین مصوب قوه مقننه را برای دولت لازم الاجرا خواند. شورای نگهبان اعلام کرده است پاسخ مشروح به نامه رئیس دولت را در چند روز آینده منتشر خواهد ساخت.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خب میرسیم به بخش دوم این مجله خبری و برنامه دیدگاه ها. برنامه دیدگاه ها همچون همیشه کاریست از همکارم امیر مصدق کاتوزیان که در آن به بررسی کارنامه یک ساله جنبش اعتراضی ایران میپردازد و دیدگاه های صاحب نظران مختلف را در میزه گرد دیدگاه ها خواهد داشت. دیدگاه ها، امیر مصدق کاتوزیان.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. 22 خرداد هم فرا رسید و به گفته شاهدان عینی دست کم میدان انقلاب و خیابان آزادی تهران شاهد ادامه اعتراض‌هایی بود که با اعلام نتیجه انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران آغاز شد. انتخاباتی که در پی آن محمود احمدی نژاد برنده اعلام شد و میرحسین موسوی و مهدی کروبی نامزدهای معترض را در جایگاه چهره‌های شاخص جنبشی قرار داد که اکنون از آن با نام جنبش سبز یاد می‌شود. در یک سالی که از انتخابات 22 خرداد می‌گذرد، آوازه اعتراض بخش قابل توجهی از ایرانیان به خارج از مرزهای ایران رفت و چهره تازه‌ای از ایران در رسانه‌های جهان ترسیم کرد. در پی یک سرکوبی شدید و به بهای کشته شدن ده‌ها، بازداشت هزاران معترض و تلاش‌های بسیار در ایران و خارج از ایران. در برنامه این هفته دیدگاه‌ها به بررسی کارنامه یک ساله اعتراض‌ها در ایران و خارج از ایران می‌نشینیم. همراه با محمد صادق جوادی حصار در مشهد، مسئول اطلاع رسانی ستاد مهدی کروبی که به تازگی از زندان آزاد شده است، فاطمه گوارایی در تهران، فعال مدافع حقوق زنان و عضو شورای فعالان ملی مذهبی که در انتخابات 22 خرداد حامی میرحسین موسوی بود، و مهدی خانبابا تهرانی از پایه‌گذاران اتحاد جمهوری خواهان ایران و تحلیلگر سیاسی در فرانکفورت. از شما شروع کنیم آقای جوادی حصار. شما از زندان تازه بیرون آمدین و سال گذشته در این روزها شاهد اعتراضات و تظاهراتی بودیم که تا مدت‌ها ادامه یافت و بعد از 22 بهمن دیگه در خیابون‌ها به اون حد شاهد تظاهراتی نبودیم، اما خب از طریق اون چی که شبکه‌های اجتماعی گفته میشه بهش مشهوده که اثر اعتراضات هنوز وجود داره. حاصل کار معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد چی بوده تو این یه ساله؟
ابتدا میخوام اجازه بگیرم که تشکر بکنم به ویژه از همه همراهانی که در این مدت به بند بازداشت بودن، با خانواده من همدردی کردن، همراهی کردن، به خصوص شخص آقای کروبی که با همه تعلمات روحی و گرفتاری که داشته توجه داشته به خانواده، توجه داشته، استثنایی هم قائل نبوده. منم مثل بقیه مورد لطف ایشون و همه همراهانمون قرار گرفتم و امیدوارم که جنبش مدنی که در کشور همچنان ادامه داره راه‌های مواجهات بیشتر مسالمت آمیز و توأم با مفاهمه را هرچه دقیق‌تر پیدا بکنه. هیچ جریان سیاسی نه به نفعش هست و نه میتواند جریان‌های عمده سیاسی در کشور رو نادیده بگیره و اونا رو حذف بکنه.
ولی حاصل کار معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد تو این یک سالی که میگذره چی بوده؟
در این یک سال جریان‌های سیاسی و منتقد کشف کردند اگر با هم متحد نباشند بیش از پیش دچار مشکل خواهند شد، با همه علایق و دلبستگی‌هایی که به مجموعه مطالباتی که دنبال می‌کردند در چارچوب جمهوری اسلامی و قانون اساسی به توانایی خودشون بیشتر از گذشته پی بردن و راه‌های تعاملات منتقدانه رو با جریان‌های سیاسی مسلح بیشتر تجربه کردند و به روش‌های مسالمت‌آمیز اما پیگیرانه و مصرانه خودشون عمیق‌تر پی بردن.
ممنون. خانم گوارایی، ببینید بسیاری از ناظران امور ایران میگن که جناح حاکم نه اراده سرکوب را از دست داده و نه توانش را. حوادث یک سال گذشته اینو نشون داد. حالا در نتیجه کسانی که هنوز معترض هستن به نتایج اعلام شده انتخابات چه شیوه هایی رو کنار گذاشتن که امتحان خودشو داده و به نتیجه نخواهد رسید از نظرشون، و چه شیوه هایی در دستور کارشون قرار گرفته و روش تکیه میکنن؟
من در ابتدای اجازه میخوام که یک سال دیگه جنبش سبز ایران رو به ملت ایران تبریک بگم. یعنی برخلاف اون چیزی که جناح و بخش حاکم در قدرت هستش در تبلیغات خودش میدونه که این جنبش و این حرکت در یک سال گذشته سرکوب شده، میتونیم بگیم که این جنبش نه تنها سرکوب نشده بلکه نشانه های بلندگی و عمقیابی در اون از نظر بسیاری از تحلیلگران به وجود اومده و اتفاقا در صورتی ماندگار خواهد شد که این نشانه ها تقویت بشه و موجب دراز مدت تر بودن جنبش بشه. برای اینکه ما چندین بار تجربه انقلاب‌های کوتاه مدت داشتیم و نتایج بسیار تلخی از اون گرفتیم.
به طور خلاصه منظورتون اینه که اگه سرکوبی شده موجب شده که اندیشیده بشه که چجوری باید به جلو رفت؟
نمیخوام بگم که از سرکوب استقبال میکنم، اما ایران نمیتونم بگم که بسیاری از فعالان سیاسی در ایران نگران روند گنگ شدن جنبش سبز ایران بودند که در بعضی جاها توسط خود حاکمیت دامن زده میشد. نمونهش ما در عاشورا شاهد این بودیم که اساسا تلاش بر این بود که جنبش سبز ایران به اقدامات خشونت‌آمیز کشیده بشه. بنابراین این خطر در کنار اینکه امروز جنبش داره راههای عقلانی رو بررسی میکنه یکی از پیشرفت‌های جنبش محسوب میشه.
این روش‌های عقلانی رو که میگین میتونید مشخص‌تر بیان بکنین؟ چون اصلا سوال من در مورد همینه.
جنبش های اجتماعی اساسا اشکال از پیش تعریف شده ای ندارن، علل خصوص جنبش های اجتماعی متأخر. فقط این رو میتونیم بگیم که جنبش اجتماعی فقط در اشکال بروز و ظهور میلیونی خیابانی تجلی پیدا نمی کنه. اگر این تحلیل در ماه های اول در نزد عده‌ای از هواداران جنبش صدق می کرد، امروز بعد از یک سال که هنوز می بینیم جنبش، مردم و رهبری اون همچنان بر پیگیری مطالبات پافشاری می کنند، نشون می ده که تونسته اشکال جدیدی از مقاومت مدنی رو جستجو بکنه و در قالب اون اشکال مدنی اعتراضات خودش رو متجلی بکنه. این اشکال می تونه صورت مختلفی داشته باشه، از عملکرد فیلمسازها تا عملکرد فعالان سیاسی، زنان تا کارگران تا معلمان. جامعه ایران بسیار مستعد و بسیار آماده هست تا در لحظاتی که به وجود میاد بتونه اشکال مقاومت رو بازسازی بکنه و به کار بگیره. ولی من نمیتونم بگم چه شکل خاصی رو میتونیم براش پیش بینی بکنیم. در راستای استراتژی کلانی که جنبش داره، مقاومت، استمرار، آگاهی بخشی، ایجاد شبکه‌های اجتماعی و گسترشش در سراسر ایران در میان همه اقشار، باید به دنبال این باشیم که چگونه با راه‌های خرد و کوچک این رو میتونیم عملیاتیش بکنیم.
خیلی ممنون. آقای خان بابا تهرانی، وزن ایرانیان خارج از کشور در این رویدادهای یک سال اخیر چگونه بوده و چه چالش‌هایی رو پیش رو دارن؟
این جنبش یکی از نتایج مثبتی که برای خارج از کشور داشت این بود که بستری رو فراهم آورد که تفرقه‌های گوناگونی که در خارج از کشور بعد از انقلاب بین نیروهای مبارز، بین جوانان و حتی تبعیدیان سیاسی بود تا حدودی برطرف کرد.
فکر نمی‌کنین اختلافات بعضیاش به جای خودش باقی خط و خط کشی های سابق و شاید هم باید باقی باشه، یعنی که نباید باقی باشه؟
بدون تردید من به این نکته میپردازم، یعنی اختلافات اگر نباشد یک حالت به نظر من بیرمقی در جنبشه و اختلافات رو منتهاش در بستر این جنبش سبز به سود هماهنگی و همپایی با جنبش درون کشور تا حدودی به کنار نهادم و به صورت بحث داخلی طرح میکنم. در گذشته این اختلافات طوری بود که میگو آقا تو در گذشته تو فلان کاری کردی، من با تو کاری ندارم، یعنی همراهی نمیشد. از سال گذشته هماهنگی ها، اتحاد ها، همراهی های گوناگونی بین نیروهای چپ، میانه، ملی و همه مبارزین ایران به وجود اومده که همگان خواهان همون مطالباتی هستند که از درون اون مطالبات همون جنبش اعتراضی سبز به وجود اومد و انتخابات با آنجایی رفت که دیدیم با کودتای نظامی امنیتی تونستن در واقع رأی مردم رو به باور خودشون تعلیق به محال بکنن. موقتا امروز اگر شما نگاه بکنید علارغم غیر قانونی کردن تظاهرات در راستای استانداری تهران که به باور من تصمیم آقایان موسوی و کروبی یک تصمیم مسئولانه بود برای جلوگیری از هر نوع خونریزی، اما برگردم به خارج کشور. در خارج کشور امروز در تمام شهرها و کشورهای اروپا، امریکا، کانادا، آسیا تظاهرات و نمایشاتی از طرف ایرانیان برگزار میشه و این خود نشان از یک همبستگی بزرگ به سود پیشبرد جنبش مدنی ایران و جنبش سبز رهایی بخش ایران ده.
آقای جوادی حساب، از همون ابتدایی که یه حالت آچمزی پیدا شد بین کسانی که رهبری اعتراض به نتایج اعلام شده انتخابات رو به عهده داشتند با مسئولان کشور، وزارت کشور، این نقطه نظر مطرح شد که یکی از کارهایی که باید انجام بشه از طریق مصالحه صورت میگیره. نقش مصالحه چگونه است از دید فعالان معترض؟ کارنامش چگونه بوده تو این یک سال گذشته؟
بی تأثیر نبوده به هیچ وجه، اما تأثیرش اونقدر گسترده نبود که بتونیم به سطح بیاریم و بگیم که مداخلات از جمله آقای هاشمی یا عدم همراهی های آقای سید حسن خمینی با بعضی از رفتارها، اینها باعث شده است بگوییم در جریان حاکم یا گروه مسلط سیاسی تغییر روش جدی شده باشه. در بسیاری از جاها سکوت یا عدم همراهی آقای هاشمی و این دسته از نیروهای مؤثر در کشور باعث کندی تیغ تیزی بود که یه عده‌ای که شیده بودن تا ریشه جریان‌های منتقد رو بزنن. آقای هاشمی در مجمع تشخیص مصلحت با لابی‌هایی که پشت صحنه با نمایندگان برجسته دو تا جریان داشت به تعدیل و بالانس دو جریان خیلی کمک کرد. امثال آقای هاشمی یا آقای خمینی و یا آقای مطهری خودشون رو در این جریان‌ها در جایگاه پدر معنوی جریان منتقد تلقی می‌کنن، چرا که مثلا آقای علی مطهری میراث‌بر اندیشه منتقد حوزوی و روشنفکر به نام آقای مطهری است که هنوز هم که هست همه جریان‌های پیشرو و فقهی کشور به نظریات فقهیشون استناد میکنند، جریان‌های سیاسی مبارز قبل از انقلاب به مبارزاتشون استناد میکنند و افرادی که از منظر نظام دارن حرف میزنن هنوز آرا و نظرات آقای مطهری رو پشتوانه تئوریک نظام معرفی میکنند. بنابراین شخصی مثل آقای مطهری نمیتواند خودش رو مثل یه نماینده عادی دیگه‌ای که در مجلس فقط به ایفای نقش نمایندگی میپردازد تلقی بکنه. او باید در برابر مظالم و نارواهایی که بر جریان سیاسی منتقد رفته اعتراض بکنه. اما جریان مسلط سیاسی همینقدر رو هم متاسفانه سی صدر نشون نمیده و سعی میکنه که این صداها رو هم یا نشنیده بگیره یا به حاشیه برونه. جنبش سبز میتوانند با دیالوگ‌های بهتر، با گفتمان مستمر با این بخش از بدنه نظام به بالانس جریان‌های سیاسی خیلی کمک بکنند و به تعمیق رفتار مسالمت جویانه اما منتقدانه و مصلحانه هم در کشور خیلی کمک بکنند. جریان سیاسی ناچار
قرار است با برایند تعامل این دو جریان کنار بیاد و به نوعی مفاهمه تن بده.
خانم گوارهی، در میان هواداران جنبش سبز کسانی هستند که میگویند بدون تعامل بین هواداران جناح حاکم و هواداران جنبش سبز کاری از پیش نمیره، به خاطر اینکه نه این طرف میتونه قدرت اون طرفو ندیده بگیره، نه اینکه جناح حاکم میتونه حمایتی رو که از جنبش سبز در یه سطوحی میشه نادیده بگیره.
ببینید، جنبش سبز هرگز از بد و تولدش تا به امروز مسئله حذف کسانی رو که با اون متفاوت میاندیشن، چه در داخل حلقه سبز چه در بیرون به عنوان هواداران حاکمیت کنونی مطرح نکرده. این طرف مقابل بوده که اساساً حتی حلقه خودی ها رو هر روز تنگتر از قبل میکنه. شما در پیام خود مردم و رهبران جنبش سبز همواره دیدید که با طرف مقابل باید خوب برخورد کرد. ما ایرانی میخواییم بسازیم که از تمامی اخشار موجود در اون تشکیل شده بشه. اتفاقاً یکی از اشکالات اساسی و اشتباهاتی که برخی از دوستان روشنفکر و یا جهان ما باهاش مواجه میشن، طرز طرف مقابل هستش و اینکه فکر بکنیم فقط ما هستیم. کسانی که امروز این مطالبات رو دارن حق دارن که حرف بزنن و خواسته های خودشون رو پیگیری بکنن. باید بدون باید این باشیم، اون بخش خاکستری که در جامعه ایران وجود داره و جناح راهی سعی میکنه از وجود اون در جنگ ملت علیه ملت بهره برداری بکنه، هر روز بیشتر از پیش نسبت به ماهیت عملکرد و اقداماتی از طرف جناح حاکم داره صورت میگیره واقف بشه و حاضر بشه به طیف گسترده جنبش سبز بپیونده. قطعا در این راه تعامل تاثیرگذارتر از تقابل و درگیری خواهد بود.
بازگردیم به خارج از کشور. آقای خانبابا تهرانی، در این کنفرانس خبری سایبری که آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی داشتن، مسئله مطرح شد و اون این بود که آقای موسوی به خصوص دست رو روی نبود رسانه جنبش سبز گذاشتن و گفتن کسانی که به خصوص در خارج از کشور هستند و این اندیشه رو در سر داشتن باید در اقدامات خودشون تسریع کنن. اولا این اقدام چگونه صورت نگرفته؟ چون که در خارج از کشور انواع اقسام رسانه ها هست، ولی رسانه‌ای که مشخصا مربوط به جنبش سبز باشه وجود نداره. آیا اختلافاتی هست؟ و بعد اون وقت اگر یه همچین رسانه‌ای به وجود بیاد، موجب تقویت جنبش سبز میشه یا اینکه ممکنه به دلیل اختلافاتی که ممکنه بروز کنه حاصلی نداشته باشه در شرایط موجود؟
ببینید، اونچه مربوط به اطلاع رسانی از خارج کشور در ربط با جنبش سبز میشه، من فکر می‌کنم همه مبارزین ایران و همه کوشندگان سیاسی و فرهنگی کوتاه نیامدن. تا آنجایی که این صدا از طریق رسانه‌های خارجی به ایران میره، به نظر من میتواند موجب این بشه که اختلافاتی که بین صفوف مبارزین هست الان بر سر استراتژی مبارزه بروز نکنه، بلکه همگان برن بر سر اینکه چه خواسته های اصلی است برای این جنبش سبز و از اونها دفاع بکنن و سرکوب و خشونت های حاکمیت رو محکوم بکنن. حراس این رو دارم که اگر یک رسانه مستقلی به نام سبز بخواد به وجود بیاد، نتواند در شرایط کنونی که خیلی چیزها هنوز روشنه، اجماعی رو به وجود بیاره که از لحاظ بیان رسانه‌ای بتواند وحدت رو نمایندگی کنه و میتواند تبدیل بشه به یک مرکز گفتگو. الا اینکه یه عده‌ای از شرکت کنندگان در جنبش سبز یا همانهایی که در ایران هستند و عمدتاً آقایان موسوی و کروبی هستند، زیر نظر آنها یک رسانه‌ای به وجود بیاد فقط صدای اونها به عنوان رهبران باشه، که من فکر می‌کنم اینم زیاد خوب نباشه. بگذاریم فعلا گوناگونی در بیان نظرات جنبش سبز باشه، چه که اینطور نیست که خارج کشور یا نیروهای بیرون یا نیروهای غیر مذهبی یا نیروهای ملی اختلاف نظر با استراتژی‌های موجود نداشته باشند، ولی در شرایط کنونی به سود حرکت مشترک و وحدت جنبش سبز فعلا این موارد اختلاف رو مطرح نمی‌کنند. چون که خودم گفتگوهای بسیاری که داشتم با دوستانم و مبارزین قدیم، می‌بینم که بسیار دلگیرن از برخی ناگفته‌هایی که در ایران در واقع بازگو نمیشه. مثلا میگن از اونجا که انتخابات آزاد مطالبه اصلی جنبش سبز، در پیوند با این قضیه باید به موانعی مثلا اشاره بکنن. مثلا اونا معتقد هستن که نادیده انگاشتن نقش ولی فقیه در رسوایی انتخاباتی سال گذشته کار عبثی است. این به وحدت جناحین درون کشور کمک نمی‌کنه، چون اون جناح سرکوبگر عزمش جسد کرده، پوتیناش هم پوشیده برای یک کنسپت تفاوتی که تو سر دارن در یک معامله خارجی به بهای سرکوب داخلی بیشتر تکیه میکنن در ایران روی مسئله نزدیک جناحین. کار درونه بسیارم خوبه، ولی خب ادعی به این نظر نیستن. بخشی از نیروهای اصلاح طلب دولتی اصلا معتقدن که باید برای اجرای انتخابات آزاد رأی و نظر ولی فقیه رو جلب کرد. خب باور بسیاری در اینجا این است که متمرکز کردن فشار همه جانبه بر روی ولی فقیه به عنوان عامل و عامل وضعیت کنی میتونه احتمالاً عقب نشینی و تمکین ایشون رو بیشتر افزایش بده و او رو از ایفای نقش دوگانه داور و حاکم محروم بکنه. بدون شک با شکستن مقاومت ولی فقیه به باور من شرایط برگزاری انتخابات آزاد میتونه مهیاتر بشه و در چنین وضعیتی است که طرفداران نظام‌های گوناگون دموکراسی، سوسیالیستی، جمهوری اسلامی و دیگر نظرات همه بتونن در رقابتی آزاد و سالم برنامه‌های خودشون رو در معرض قضاوت عمومی بذارن. نتیجه نهایی این بحثی که الان در خارج از بین اسدی هست میگویند که اصلاح پذیری جمهوری اسلامی میتواند در زمانی باشه که به این نکته توجه بکنه. اون کسانی که پرداختن به نقش ولی فقیه رو منع میکنن دیگر در صف اصلاح طلبان واقعی نخواهم بود، زیرا حکومت اسلامی رو با همون شکل و شمایل مطلقش میخوان. در نتیجه فرایند دموکراسی سازی در ایران بدون شناسایی موانع اصلاح پذیر نظام پیش نخواهد رفت. خب این یه نظره. این نظر اگه بخواد در ربط با رسانه‌ای که مال جنبش سبز باشه طرح بشه، خب مشکل ایجاد میکنه، چون ایرانیانی که در بیرون مرزهای ایران زندگی میکنن اکثرا این تفاهم رو دارن با رهبران جنبش سبز که در تنگناهایی که دارن بسیاری از مسائل نمیتونن بگن، یا به زبان ما تهرونی‌ها بعضی حقایق رو باید قورت بدن در شرایط کنونی به لحاظ تنگناها. همونطور که عرض کردم این است که من فکر میکنم نقش رسانه‌ها در بیرون و مشارکت ایرانیان و مبارزین و کوشندگان سیاسی در بیرون در رساندن صدای جنبش سبز به جهان بسیار موثر بوده و تا حدودی به وظیفه ملی و وظیفه وجدانی خودشون عمل کردن. من باور ندارم که در شرایط کنونی اگر بخواد ارگان مرکزی به وجود بیاد برای جنبش سبز بتواند کمکی باشه، الا اینکه به همین صورت که آقای موسوی و آقای کروبی مطالب خودشون اطلاعیه خودشون رو به همه میرسونه همین کاری که کردن سر لغو مسئله تظاهرات به مناسبت سالگرد انتخابات.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای جوادی احسان، نظر شما درباره این دو نکته‌ای که آقای خان بابا تهرانی گفتن چیه؟
در مجموعه معادلات سیاسی در کشور ما نمی‌توانیم نقش رهبری رو نادیده بگیریم و نمی‌توانیم همه نقش رو به او بدیم. جایگاه رهبری در قانون اساسی به گونه‌ای است که حتی در این جور موارد اگر سکوت هم بکنه می‌تواند مورد مؤاخذه قرار بگیره که نقش رهبری این است و فراترین نقش رو در کشور داره و می‌تواند در مواقعی که به تعبیر آقایان ایجاد فتنه می‌شود برای دفع فتنه و ایجاد امنیت خاطر در کشور و به این معنا که حرف ایشان فصل الخطاب است وارد بشود و قائله را تمام بکند. این نظر ادعی است که حتی متوقعن که رهبری بیش از آن که ایفای نقش کرده باید ایفای نقش میکرد، حتی از رهبری و از دستگاه قضایی خواستار این بودن که به تعبیر خودشون سران فتنه رو باید بازداشت بکنیم. خب قرار گرفتن در جایگاهی مثل رهبری شمشیر دو دمه، یعنی از هر دو طرف بالاخره هم میبره هم میتواند از هر دو سو مورد انتقاد واقع بشه. مثلا باید چشم فتنه رو از حلقه در می آوردن، سران فتنه رو مثلا برخورد می‌کردن و از این دست مطالباتی که توی رسانه‌هاشون مثل کیهان و توی تریبون‌هایی که دارن مطرح می‌کنن. حالا من در مقام نیستم که بگم آیا این ایفای نقش به صورت قانونی انجام گرفته است یا نگرفته است و اطلاعات بنده هم در اون اندازه‌ای نیست که بگویم ایشان یا هر فرد دیگه‌ای در جایگاه ایشان بود با مجموعه اطلاعاتی که بهش داده می‌شد درباره جریان سبز و مجموعه اطلاعاتی که به صورت دسته‌بندی از طریق دستگاه زیرفت بهشون داده میشد ایشون باید به چه تحلیلی میرسید. اما اینکه جنبش اجتماعی اصلاح طلبانه که عام‌تر از جریان سبز تلقیش بکنیم به ناچار باید تریبونی داشته باشه، چون در بسیاری از اوقات متاسفانه وقت زیادی مصروف این میشود که به ذهنیت‌های ایجاد شده، به شایعات پخش شده و یا به خلاف واقع‌هایی که از طریق رسانه‌های موجود در کشور علیه جنبش اصلاحی و جنبش سبز پراکنده میشه پاسخ بدن و ذهنیت‌ها رو پاش بکنن. اجازه می‌خوام از آقای خانبابا تهرانی که خدمتشون عرض بکنم اگر از خوف این که مبادا اختلافی به وجود بیاد ما هیچ حرکتی رو انجام ندیم، ایستادیم و متوقف شدیم و به پیش نرفتیم. باید اهرم‌های کنترلی و نظارتی توسط جریان‌های قدرتمند موجود در جنبش اجتماعی سبز یا اصلاحی در این رسانه نقش ایفا کنند و تمرین نوعی از دموکراسی رو در عرصه اطلاع رسانی در همون رسانه با همدیگه آغاز بکنند.
خانم گوارایی، نظر شما در این مورد چیه؟ یکی ولی فقیه و دیگری رسانه جنبش سبز در خارج از کشور.
با تاکید بر یک بخش از صحبت آقای خانبا به تهرانی که مسائل متفاوت داخل و خارج کشور رو عنوان کردن، باید بگم که مسائلی که الان در حوزه جنبش سبز در داخل ایران وجود داره، قطعاً با مواجهه فعالان و رهبری با این مسائل با دوستانی که در خارج از کشور هستن متفاوت است. این تفاوت در نوع مواجهه با این مسائل هم تاثیر میگذاره. شاید دوستانی که در خارج از کشور باشن از آزادی عمل و گفتار بیشتری برخوردار باشن و بسیار بتونن راحت‌تر مواضع خودشون رو عنوان بکنن، ولی به یاد داشته باشید که هر موضعی در داخل ایران چه تبعات سنگینی رو چه برای افراد و چه برای کسانی که الان در حال حاضر رهبری این جنبش رو بر عهده دارن و مسئولن در برابر افرادی که به حال جان و مال و ناموس و غیره دارن. جنبش میتونه یک رابطه منطقی، انتقادی، حقوقی و محترمانه با سران اصلی نظام داشته باشه و بر اساس همین قانون اساسی که الان فعلا وجود داره که ما فعلا چه مطالباتمون رو همین اجرایی به تناظر قانون اساسی قرار دادیم برخورد بکنه و در جاهایی که این انتقادها وارده به شکل محترمانه این انتقادات گفته بشه. در رابطه با مسئله رسانه‌ای خارج از کشور، ببینید ما در کنار دستاوردهای بسیار زیادی که جنبش داشته و البته در صحبت‌های دوستان، دو تا دوست عزیز ما، هر کدوم به یک بودی از این اشاره کردن، ولی نشد که این دستاوردها به طور کلی مرور بشه که این جنبش چه دستاوردهایی داشت. این در کنار اون دستاوردها مثل امید، مثل پیوند اپوزیسیون داخل کشور، مثل تقویت روند دموکراسی، ما یه اشکالاتی هم باهاش مواجه هستیم که یکی از این اشکالات ضعف در سازماندهی هستش. ما خودتون دوستان بدونید که در داخل هستن این رو میدانن، فعلا هر گونه حرکتی در داخل برای سازماندهی با سرکوب شدید مواجه هستش. از تشکیل کوچکترین جمعی، از تشکیل کوچکترین نهادی، حتی یک جمع بسیار کوچک در یک مکان و خانه و غیرهی به شدت جلوگیری و هراسیده میشه و برای اینکه مبادا چیزی به وجود بیاد تمامی این اقدامات تلاش میشه در همون نطفه خفه بشه که امکان شکلی وجود نیاد و در این حال این جنبش برای استمرار نیاز به سازماندهی داره. یکی از این ابزارهای سازماندهی رو مسئله رسانه مطرح کردن. اگر جنبش سبز متکثره، اگر تونسته تا یک سال بعد از به وجود اومدنش استمرار داشته باشه و در اون تلاش بشه که حقوق تمامی افراد، گروه‌ها، گرایشات، اقوام، جنسیت‌ها، دیدگاه‌های مختلف رعایت بشه و همین رمز استمرارش بوده، اگرم رسانه‌ای بخواد به وجود بیاد باید با لحاظ تمامی این حساسیت ها شکل بگیره. من یه زمینه کوچک بهتون بگم. یکی از سایت های الان جنبش سبز که در ابتدای به راه افتادنش یک مقدار ناهماهنگی در ابتدای ایجاد کرد که با طرح بعضی از مسئول حساسیت هایی رو در جامعه به وجود آورد، علل خصوص در میان نیروهای خارج از کشور. به محض اینکه این حساسیت ها به سطح جنبش و بدنه منتقل شد، مباحث بسیار زیادی صورت گرفت. همین مباحث باعث شد که گردانندگان اون سایت که امروز نقش بسیار کلیدی در پیشبرد امر اطلاع رسانی جنبش سبز و ارائه تحلیل ها و رسانش را اقصا نقاط داخل و خارج بر عهده داره، بتونن خیلی سریع متوجه حساسیت هایی که در داخل و خارج هستش بشن و با رعایت این حساسیت ها امروز به یکی از نبضهای مهم جنبش تبدیل بشه. بنابراین این رسانه نیاز جنبش و تمام مردم ایران به اینترنت دسترسی ندارن، باید برای فعالیتش جوانب کلیه حساسیت ها رو داشته باشه و رعایت بکنه.
آقای خانباب تهرانی، نکته آخرم شما بگین چون که وقت برنامه رو به پایان.
نیازمندی جنبش رو به رسانه واقعا اعتقاد دارم، اما معتقدم تا زمانی که جنبش سبز به نقشه راه نیاز داره هنوز ایجاد یک رسانه در اینجا، اونم با شرایطی که به هر حال من میشناسم، اجازه بدن هر دو عزیز که من با اقامت بیش از نیم قرنم در اینجا و شناختایی که دارم، من حراس این رو دارم که نتواند اون آرزویی که خانم گوارایی یا جوادی ساد دارن برآورده بکنه، الا اینکه کم کم به نظر من نقطه نظرهای اندیشه‌ای این جنبش طوری شکل بگیره که بتواند یک ارگان کثرت‌گرا باشه، همونطور که خانم گوارایی گفتن همه نظرات که چیزی نبود جز به نظر من مطالبات عمومی مردم که در انتخابات نقطه تکیه‌گاه آقای کروبی، آقای موسوی بود و جنبش سبز از درون این مطالبات بر اومد و این مطالبات خاص یک گروه معین نیست، گوناگونه، هم مسئله اقوام ایرانی هست، هم مسئله زحمتکشان هست و بسیاری مسائل دیگه. این خوب است که ما همه آرزو بکنیم با یک رسانه بتوانیم این وضعیتی به وجود بیاریم که اون شعار دوم خرداد آقای خاتمی بتواند متحقق بشه، یعنی ایران برای همه ایرانیان باشه. با چنین آرزوی من امیدوارم اگر رسانه به وجود میاد این کار رو بتونه بدون تنگ نظری انجام بده.
با سپاس از شما آقای خانبابا تهرانی، خانم گوارایی و آقای جوادی حصار و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
خب این هم برنامه دیدگاه های این هفته بود. سپاس که با ما بودید و هستید و میمانید. در همینجا من علیرضا کرمانی این مجموعه خبری را به پایان میبرم. تا بخش بعدی خبر، چون همیشه، این شما و رادیو فردا و ترانه.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
از عشق ای آخرین مشوق که برای رسوایی دنبال بهونم با بوسه ای آروم خوابم رو دزدیدی تو شدی تعبیر رویای شبونم من تو نگاه تو دنیامو میبینم فردای شیرینم نازنین من چشمای تو افسانه نیست که تموم خواب و خیالم بود تقدیر من عشق تو شد که همیشه فکر محالم بود شبهای تنهایی هم رنگ گیسوته آغوش تو وا کن بانوی مهتابی دل با پسی ها با خنده ای کم کن که توی پایان هر دید و بیتابی من تو نگاه تو دنیامو میبینم فردای شیرینم نازنین من چشمای تو افسانه نیست که تموم خواب و خیالم بود تقدیر من عشق تو شد که همیشه فکر محالم بود فکر محالم بود
چشمای تو افسانه نیست که تموم خواب و خیال چشمای تو
دلای مردم. یه روز تو تهران بارون میباره، بارون بوسه، بارون لبخند، بارون گندم. یه روز تو تهران بارون میباره، یه روز که ابری تو آسمون نیست، یه روز که روی سر ترانه سایه ترس و خط و نشون نیست. قطره به قطره بارون میباره، توی هر قطره صد تا کبوتر، صد تا ستاره نم نم میبارن، رو سر نسل با هم برابر. قطره به قطره بارون میباره، توی هر قطره تو ترانه، رو سر نسل با هم از همین روزای ساده. هر کی گرسنه است میشه سیر سیر، هر کی سوار است میشه پیاده. بارون میباره، بارون میباره اونقدر که این شهر سبز سبز بشه، اونقدر که زیر بارون گم بشه دستی که روی گل خط میکشه. قطره به قطره بارون میباره، توی هر قطره صد تا کبوتر، صد تا ستاره نم نم میبارن، رو سر نسل با هم برابر. قطره به قطره بارون میباره، توی هر قطره صد تا کبوتر، صد تا ستاره، صد تا ترانه، رو سر نسل با هم برابر. یه روز تو تهران بارون میباره، یه روز تو تهران بارون میباره، بارون میباره.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
با توجه به تحولات سال گذشته، اگر انتخابات ریاست جمهوری ایران در هفته آینده برگزار میشد، شما به چه کسی رأی میدادید؟ و در اینجا پاسخهای شما.
در مناظرات تلویزیونی که پارسال انجام شد، چهار کاندیدا همدیگر رو دزد و غارتگر و چپاولگر معرفی کردن، همه حاشیه رفتن. به حساب همین اگر مجددا بخواد انتخابات ریاست جمهوری برگزار شه، من به هیچ یک از این چهار کاندیدا رأی نخواهم داد. پارسال هم رأی ندادم. ناصرتم از ایران.
اگر رأی گیریم هفته دیگه برگزار میشه، به کسی رأی نمیدادم. چون حکومت از سال کسی رو که میخواد انتخاب میکنه. من انتخابم هم کرده، همینجوری سالای قبل بوده، با امید پیروزی جنبش سبز.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست. ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 5.
علی کوچولو دیگه کوچیک نیست، خوشحال نمیشه با نمره 20، دیپلم گرفته سربازی رفته دنبال کاره هفته به هفته. مادرش قرض داره ته برج دائم کم میاره، رخت میشوره بند میندازه، غم داره بی اندازه، با بد و خوب میسازه، تنها دلش میخواد علی باز بشه کلاس اولی. وای 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 کوچولو دیگه کوچیک نیست، دنیاش مثل اون کوچه باریک نیست، دستاش خالیه دلش پر درده، داره دنباله چاره میگرده. ای کتاب میخونه تو اینترنت سرگردونه، دائم فیلتر میشکونه، میخونه و میدونه اینجا مثل زندونه، دلش میخواد جادو بشه، باز علی کوچولو بشه. وای 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 دانشجویه، ستاره داره، دست از رویاهاش بر نمی داره. باباش تو زندونه، علی با مردم تو میدونه، یه سرودو میخونه، سر اومد زمستونه، پیرهنش غرق خونه، تموم میشه کار علی دلیه بور جلی. وای وای وای.
شنونده ترانه شماره 5 از مجموعه ترانه های برتر خرداد ماه رادیو فردا، موسیقی و اعتراض بودید. علی کوچولو نام این ترانه است. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
مواظب دوست باشید، دوزگیر نصب کنین رو رادیوهاتون، دوزگیر نصب کنین.
راننده آژانسا، راننده تاکسیا، رادیو بازار، ماشین سوارا، تو ترافیک مونده ها، کلا اللهم اجمعین تو ماشین گوش کناش. رو رادیو های استب جدا به سرعت دزگیر نصب کنید، چون ما اومدیم. حالا بگین چی؟ امروز نه، فردا نه، پس فردا. رادیو پس فردا، رادیو پس فردا، شنبه تا چهارشنبه 10 تا 11 شب، همینجا همین موج همین فرکانس. رادیو پس فردا، دزگیر یادتون نره.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
یه کاری کن دلم دوباره از تو زیر و روشه، دوباره با تو با یه حس تازه رو به روشه، یه کاری کن که خونمون مهمونتو بگیره، سر این شب نبودنت یه زندگی بمیره. منو ببر به خاطرات خوب نیمه کارم، منو ببر که عاشقه فرصت دوبارم، بذار کسی که میدونی برات مره همیشه، دوباره با تو عاشقه یه لحظه زندگی میشه، دوباره با تو عاشقه یه لحظه زندگی شه. بس خستم اگه میبینی چشمو بستم، اگه دارم تو رو میپرستم، میخوام ببینی پای تو هستم، پای تو هستم. بس خستم اگه میبینی چشمو بستم، اگه دارم تو رو میپرستم، میخوام ببینی پای تو هستم. چشمو بستم، اگه دانم تو رو میپرستم، میخوام ببینی پای تو هستم، اگه میبینی چشمو بستم، اگه دانم تو رو میپرستم، میخوام ببینی پای تو هستم. یه کاری کن دلم دوباره از تو زیر و روشه، دوباره با تو با یه حس تازه رو به روشه، یه کاری کن که خونمون مهمونتو بگیره، سر این شب نبودنت یه زندگی بمیره. منو ببر به خاطرات خوب نیمه کارم، منو ببر که عاشقه یه فرصت دوبارم، بذار کسی که میدونی برات مره همیشه، دوباره با تو عاشقه یه لحظ زندگی میشه، دوباره با تو عاشقه یه لحظ زندگی شه. بس خستم اگه میبینی چشمو بستم، اگه دارم تو رو میپرستم، میخوام ببینی پای تو هستم، بس خستم اگه میبینی چشمو بستم، اگه دارم تو رو میپرستم، میخوام ببینی پای تو هستم.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، اگر در خانه سیگار میکشید به خاطر داشته باشید که دود سیگار شما برای دیگران مضر و چه بسا که بسیار خطرناک است. شاید بزرگسالان پیرامونتان به طور مثال همسرتان حق انتخاب داشته، انتخابی که از کودکانتان اما دریغ شده است. فرزندان والدین سیگاری بیشتر به بیماری‌های عفونی مبتلا می‌شوند و به دلیل استنشاق دست دوم دود سیگار، دود سیگار شما بیشتر از کودکان دیگر در خطر ابتلا به سرطان قرار دارند و اینها تنها نمونه‌هایی از مشکلات است. حتی اگر در هوای آزاد هم سیگار می‌کشید، به خاطر بسپارید که بخشی از ذرات از طریق لباس شما قابل انتقال است. از در آغوش کشیدن اطفال به ویژه نوزادان، پس از سیگار کشیدن جدا باید خودداری کرد.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
یه روزی بری تمومه دیگه کار من بیسا من نمیتونم حتی یه لحظه بمونم نه فکر نکن که دیوونم آفشم یا همه جونم قلبم آسه آسه بی تو داره میره واسه عشقم به خدا که راسه حسم یه جورایی خاصه قلبم آسه آسه بی تو داره میره واسه عشقم به خدا که راسه حسم یه جورایی خاصه قلب من میزنه دوم دوم دل من با من بمون و ول کن همه رو دل و بده من بسه به تو جونم دارم از نگات میخونم حرفی نمیمونه دیگه اینو دلم داره میگه قلبم آسه آسه بی تو داره میره واسه عشقم به خدا که راسه حسم یه جورایی خاصه قلبم آسه آسه بی تو داره میره واسه عشقم به خدا که راسه یه جورایی خواسته
اون میتاجینی تو بیار شاکینی تو ببینش عجب چیزیه دل منو برده اونو ملتفته خیلی خفه چیزیه اون بالا بالا میپری رو هوا زدمه تو به جز من کسی نیا طرفه خب دوست دارم دوست بشیم دوست نشو بیا با کسی دوست شدی دوست نشو لیا میدونم کسی نیست حالا مثل ما شاید باشه ولی توی قصه ها بس دستاتو باز کن و ناز نکن بیا در دلتو رو کسی باز نکنی این که فرهاد هر جا سرپاس تو تنهاست اما من باز تو جام تو را بلای ابراز تو دستاتو بده من پرواز کن
به رادیو فردا گوش میکنید.
لباس عادت به هم میکنی نادر یه رابطه یه زد و زد با بچه میشه درست میگن انشالله